أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء آغاز سخن تسلیه درز میکنم ایام مصائب اهل بیت عصمت و طهارت رو در خرابه شام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان رسیدیم به نامه 12 از نامه های نهج البلاغه که باز نکات ارزنده‌ای رو در باب حکمرانی علوی در این مدرسه علوی به ما آموزش میدهد و من وصیت له علیه السلام وصا بها معقل ابن قیس ریاحی حین انفذه الی الشام فی 3 ایام مقدمتن له. این نامه 12 سفارشی است که امیرالمومنین به معقل ابن قیس ریاحی داده وقتی که با 3000 نفر به عنوان مقدمه لشکر به سوی شام فرستاده شد و حضرت این نامه رو در واقع یک نامه که در بردارنده تاکتیک های جنگی است حضرت به معقل ابن قیس ریاحی آموزش میده. معقل ابن قیس ریاحی یکی از دلاوران کوفه است که شخصیت وجیهی است و مقبول نزد مردم. در وقتی که عمار یاسر حکمران کوفه بودن در دوره خلیفه دوم معقل رو به همراه هرمزان مأمور میکنه برای فتح شوشتر و میفرسته به سمت عمر ابن خطاب و در دوران خلافت امیرالمؤمنین هم ریاست پلیس کوفه بودن، از شیعیان امیرالمؤمنین بودن. در جنگ جمل هم یکی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین بودن، در جنگ صفین هم همینطور، در نخلستان کوفه در وقتی میخواد عازم بشود به جنگ صفین یک اشعاری دارد و این جمله رو دارد، این در واقع این مصرع رو که الحمدلله کل ما وقب لیل او غسقان، ستایش خدایی که هرگاه که شب یا ظلمتی فرا رسد. بعد وقتی خطبه امیرالمؤمنین رو شنید معقل این جمله رو گفت: والله یا امیرالمؤمنین لا یتخلف عنک الا ذنین ولا یتربص بک الا منافق. به خدا سوگند ای امیرالمؤمنین تخلف از تو نمی کند مگر ذنین، یعنی انسان بدگمان، و در انتظار شکست تو نیست مگر انسان منافق. و حضرت هم در این قصه صفین مأموریت به ایشون میده که با به عنوان فرمانده 3000 نفر طلایه‌دار لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام قرار میگیره. وقتی که سپاه امیرالمؤمنین به مدائن میرسه این مأموریت رو حضرت به معقل میده و سفارش هایی که امروز در این نامه میخوانیم. نامه هم در وقعه صفین نصر ابن مزاحم بیان کرده و عرض کنم خدمت شما سید رضی هم در نهج البلاغه. چند تا سفارش حضرت در این نامه دارد. یکی سفارش به تقواست، دوم سفارش به جنگ کردن با جنگ طلبان، ولی کسی که جنگ طلب نیست نباید با او جنگید. سفارش سوم حرکت در هوای خنک هست. سفارش چهارم استراحت در وقتی که هوا گرمه یه اجازه بده خواب قیلوله‌ای اصحاب داشته باشن. سفارش پنجم ترک شتاب زدگی است که آسایش و رفاه اصحاب رو رعایت کن، فشار بهشون نیار. سفارش ششم این که در سر وقت شب و غروب دیگه حرکت نکنید، استراحت کنید. و از کنم خدمتتون سفارش هفتم این که وقت سحر و سپیده صبح حرکت انجام بشه و این که مقر فرماندهی باید در وسط سپاه باشد و در نهایت اتمام حجت قبل از اینکه جنگ آغاز بشود. یعنی وقتی سر تا سر این نامه رو میبینید خیلی درس آموز برای واقعا مخاطب که امیرالمؤمنین، با اینکه جهاد یک کار سختی است، تلاش سنگینی است، به هر حال همراه با گرفتاری و مشقت و صعب و دشواری است، ولی امیرالمؤمنین یه اصل عرض کنم خدمت شما توجه به آسایش و راحتی برای نیروهای نظامی رو ذکر میکنه. در واقع از کل این نامه دو تا اصل کلیدی استفاده میشه، یکی اصل خودسازی و تقواست که ابتدای نامه است و دیگری اصل توجه به تاکتیک های جنگی است. ولی ذیل این اصل تاکتیک های جنگی هم چند تا تاکتیک جزئی رو میشه استفاده کرد. یکی این که نیروهایی که با فرماندهی قراره بجنگن اینا رو به سختی و زحمت و رنج نندازید، مراقب آسایششون باشید، استراحتشون باشید، فشار بهشون نیارید. مثلا نگید حالا جنگ دیگه، نه خوابی نه استراحتی نه غذایی. توجه دارید ما شبای عملیات وقتی به اون چلو مرغ میدادن میفهمدیم امشب شب عملیات، خلاصه شب عملیات به اون میرسیدن. شبای قبل نه خیلی، خلاصه در قحطی شعب ابی طالب بودیم، اما وقتی شب عملیات میرسید عجب کامپوت رو بردن. خلاصه بله، این که مثلا خیال کنیم چون جنگ با دشمنه پس نیروها باید خسته بشن، کوفته بشن و آسایش و آرامشی نداشته باشن، شبانه روز ازشون کار بکشیم، نه این درست نیست. باید حتما آسایش نیرو، راحتی نیرو و اینکه هم نیرو هم مرکبه ها رو حضرت سفارش میده که با آسایش و آرامش حرکت کنن، شب استراحت کنن، بین روز استراحت کنن، وقت خنکی حرکت بکنن. این نوع توصیه ها که نشان از در واقع اصل توجه به نیرو هست. حالا البته ممکنه شما بگید پس چرا ما تو عملیات ها عمدتا شب عملیات انجام میدادیم؟ ما عملیات هایی هم در روز داشتیم، ولی چون روز در معرض دید بود طبیعتا عملیات ها به شکست می انجامید، چون الان امکانات نظامی فرق کرده، الان توپخونه هست، ادوات هست، هواپیما هست، هلیکوپتر هست. وقتی روز دشمن ببینه که لشکر داره حمله میکنه، خب با هواپیما و توپ و تانک و اینا همه رو از بین میبره، اصلا درگیر تن به تن نیست. اما وقتی شب حمله میشد خب دشمن متوجه نبود. توجه دارید جالب اینه که معمولا بعثی هم روز شبا نمیتونستن حمله کنن. فقط من یادم تو عملیات کربلا فجر 8 که در فاو بودیم و فاو رو تقریبا گرفتیم، یه شب بعثی ها شب به ما حمله کردن و اصلا انتظارم نداشتیم. البته جنگ واقعا سنگر به سنگر و تن به تنی اتفاق افتاد، البته نتونستن منطقه رو بگیرن، ولی خب عده از عزیزان ما هم شهید شدن، مجروح شدن. غرض ممکنه کسی هم چی اشکال بگیره که چرا اینجا امیرالمومنین میفرمایه شب حمله نکنید، مثلا جنگ رو مثلا شب استراحت کنید، شب حرکت، حتی حرکت هم نکنن، روز حرکت کنن. این خب اقتضائات و موقعیت ها فرق داره، امکانات نظامی هم متفاوته، ولی اصل این آسایش و راحتی نیروهای نظامی رو میشه کاملا از این نامه استفاده کرد. و یه نکته دیگه هم این که آغازگر جنگ نباید باشید، چون اصل تقدم صلح بر جنگ کاملا از نصوص دینی به فرمان شده امیرالمومنین استفاده میشود. ولی با این که میفرماید ولا تو قاتلن الا من قاتلک، تقدم بر جنگ نداشته باشید، تا جنگ رو آغاز نکردن شما جنگ آغاز نکنید، ولی حضرت میفرماید وقتی سپاه شما در مقابل دشمن قرار گرفت، فرمانده در وسط لشکر قرار بگیره، در وسط سپاه قرار بگیره، نه خیلی دور بشه از دشمن که دشمن احساس کنه فرمانده ترسیده، نه خیلی نزدیک بشه که دشمن تحریک بشه به جنگیدن، بلکه باید اتمام حجت کرد و تا میتوان دعوتشون کرد به جنگ نکردن، چون جنگ اصل اولیه در اسلام نیست. جهاد بله جزء واجبات و فروع دین هست، اما جهاد به معنای این نیست که ما وارد جنگ بشیم و جنگی رو داشته باشیم. حتی آنچه به عنوان جهاد ابتدایی مطرح هست هم دوستان میدانید آدابی دارد، حتما ارشاد، هدایتگری، دعوت به توحید. اگر اونها پذیرفتن دعوت به توحید رو یا بیعتی کردن، حالا بر دین و آیین خودشو بمانن ولی در ولایت توحید و حاکمیت و حکمران توحید قرار بگیرن، خب این جنگی نیست. ولی اگر یه وقت نپذیرفتن و حاضر شدن با شما جنگ نظامی داشته باشن، شما میتونید اونجا این جهاد ابتدایی رو داشته باشید. این آداب و قوانین و ضوابطی است که در جای خودش بیان شده. جناب عرض کنم خدمتتون، ابن میثم هم چند تا توصیه رو از این نامه استفاده کرده. یکی میفرماید امام معقر رو به تقوای الهی توجه میده که متوجه تقوای الهی باشه. دوم اینکه جهاد و مبارزه رو بر او سهل و آسان میکنه، و چون جهاد یه عبادتی است که آدم رو به خدا نزدیک میکنه، وقتی انسان همراه با تقوای الهی باشه جهاد براش آسان و ساده هست. و عرض کنم خدمتتون توصیه های دیگر که اینکه جنگ نکند مگر با کسی که با او بجنگد، چون جنگ با غیر جنگ کننده ظلم است. و اینکه بامداد و پسین را برای سیر و حرکت لشکر برگزیند، چون هوا این دو وقت سرده، مناسب راه رفتنه. وسط روز استراحت کنن نیروها، چون هوا گرمه، دشواری راه رفتن هست. اینکه به آرامی حرکت کنن که حتی ضعیف به قوی برسد و نیروها به رنج و تعب قرار نگیرن. و اینکه در اول شب راه نیفتن، چون خدا شب رو برای استراحت و خواب قرار داده، تا از رنج سفر بیاسایید و آن را وقت کوچ کردن قرار نداده. و عرض کنم خدمتتون امر کرده است که بعد از استراحت در شب سیر خود را از هنگامی قرار دهید که سحر فرا رسد یا فجر طلوع کند. و آخرین نکته هم که ابن میثم استفاده کرده از این نامه این که هنگام برخورد با دشمن، در فرمانده در میان اصحاب و سپاه قرار بگیره، تا هم طرفین لشکر بتونن به اون مراجعه کنن و دستوراتشو بشنون، و هم اینکه چندان نزدیک به دشمن نشه که آتش جنگ برافروخته شود، و آشوب به پا شود، یا فاصله از دشمن خیلی دور بشود که دشمن خیال کنه فرمانده سپاه ترسیده و جرأت غلبه بر سپاه اسلام رو پیدا بکنه. اینا توصیه‌ای است که حالا من دیگه خلاصه ای از سخنان ابن میثم رو عرض کردم. حالا ببینیم خدمت رو عرض کنم نامه چی می فرماید. حضرت می فرماید اتق الله الذي لابد له من لابد لك من لقائي ولا منتهى لك دونه. در آغاز نامه امیرالمؤمنین به معقل ابن قیس که فرمانده لشکر است سفارش می کند که تقوای خدا را پیشه کنید و پیشه سازید. کدام خدا؟ همان خدایی که لابد لک من لقائه، یعنی به ناچار او رو ملاقات خواهید کرد. ولا منتهی لک دونه، و عاقبتی جز حضور در پیشگاه او نیست. بعد می فرماید که ولا تقاتلن الا من قاتلک، یعنی جز با کسی که به قتال با تو پرداخته نجنگ و پیکار مکن. این همون اصل صلح دوستی و مسالمت جویی و این که و ان جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. عایشه سوی که سوره انفال که اگر تمایل به صلح نشون دادن تو نیز از در صلح درای و بر خدا توکل کن که او شنوا و داناست. خب بعد توصیه دیگر و سر البردین. بردین یعنی دو سردی، منظور سرمای صبح و سرمای عصر است. می فرماید هنگام سرمای صبح و سرمای عصر که هوا خنک است، سر البردین یعنی لشکرت رو به حرکت در بیاور. و غور به ناز، غور یعنی فرود آور، استراحت بده مردم رو، اصحابت رو. منظورش در گرما وقتی دیگه هوا خب حرکت تو سرمایش مثلا خنکی صبح شروع شد، وقتی به گرما رسید خلاصه اصحاب رو استراحت بده. و غور به ناز یعنی در گرما و میان روز اصحاب رو فرود آور، استراحت بده، یه خواب قیلوله‌ای برون، خواب نیمروز، برای خواب نیمروز در واقع پیادهشون کن. و رفه فسیر، پس بردین تثنیه برده یعنی سرما، منظور همون خنکی صبح و عصر. غور از ریشه غور به معنای قول، بر وزن قول که هم به معنای خوابیدن در نیمه روز به کار میره، یعنی تعبیر همون قیلوله که میکنن، هم به معنای فرو رفتن در باطن و عمق چیزی است. اینجا ظاهرا مقصود همینه. البته گاهی خود غبر به معنای غور به معنای حمله و غارت کردن هم به کار میره، ولی اینجا غبر هم میتونه معنای فرود آمدن، استراحت کردن، یعنی خواب قیلوله در بین روز رفتن. رفه فسیر یعنی رفا بده مردم رو، لشکر ناس اینجا یعنی لشکر سپاه، در سیر رفا بده، آرامش بده. توجه داری؟ رفه ترفیه رفو به معنای آسایش و راحت بودن در زندگی است. رفا در واقع معنای رفاه، اصل رفاه در جنگ خیلی نکته مهمی است. اصل رفاه در جنگ، این معنیش نیست که قبل از عملیات نیروها آموزش نبینن، آموزش‌های سخت نبینن. برها نیروها باید بدون سینه خیز برن، نرمش کنن، ورزش کنن که توان بدنی پیدا کنه. اینا آموزش‌های نظامی است. ولی وقتی دیگه میخواد جنگ عملیاتی شروع بشود، نیرو رو خسته نکنید از پادر بیاد و وقتی عملیات دیگه توان حرکت کردن و رمق حرکت کردن و فعالیت نظامی نداشته باشه. توجه دارید ما حالا به هر حال از امتیازات دوران دفاع مقدس میگیم، ولی یه ضعفای این شکلی هم داشتیم. گاهی خود وقت برای عملیات ها رو طوری گاهی خود تعریف میکردن که نیروها ساعت ها، من مثلا یادم عملیات برای جده 18 ساعت پیاده روی کردیم تو کردستان عراق. بعد یه کوهی بود، از این کوه بعد میکشیدیم بالا، بعد تازه عملیات رو انجام بدیم. من خاطرم از رسیدیم به این کوه دیگه فکر کنم از گردانی که ما بودیم شاید مثلا 40-50 نفر مانده بودن. 18 ساعت راه رفتن توانشون گرفته بود. بعد از این کوه کشیدیم بالا و من دیدبان گردان بودم. وسط کوه گفتن حالا یه چند دقیقه استراحت کنیم. بعد مثلا دیگه حرکت کردیم رفتیم بالای اون کوه، منطقه وسیعی بود، تازه درگیر شدیم و البته در شاید 20 دقیقه نیم ساعتی هم کل منطقه رو گرفتیم، ولی شاید با 40 نفر آدم. توجه دارید؟ خب این تدبیر، مثلا فرض کنید حالا ممکنه یه وقت هم نشه، ولی این تعبیر رفه و سیر خیلی نکته کلیدی است. بند ولا تسر اول اللیل فان الله جعله سکنا. امیرالمومنین میفرماید در ابتدای شب حرکت نکنید، چون خداوند شب رو وسیله آرامش قرار داده و قدره مقاما لا وعنا. وعن یعنی کوچ کردن، مقام یعنی توقف کردن. خداوند شب رو برای توقف قرار داده نه برای کوچ کردن و حرکت کردن. فارح فیه بدنک. توجه دارید؟ میگه شب رو خلاصه بذار بدنت در شب آرام بگیره و آرامش پیدا بکنه. روح وحرک، آسایش بده. روح اینجا یعنی آسوده کردن، آسایش ده. زهر، زهر اینجا معنای مرکبه، چون بر پشت مرکب آدم میشینه لذا زهر تعبیر شده. میگه آسایش بده مرکب ها رو. فإذا وقفت حين ينبتح السحر او حين ينفجر الفجر. وقتی خلاصه بعد از اینکه توقف کردید، شب استراحتی کردید، هنگام سحر یا وقتی که سپیده میدمد وقت حرکت کنید. فسر علا برکت الله، حرکت کن علا برکت. حتی علا برکت الله با علا برکت الله خیلی فرق داره. این از اون علا برکت الله است که خلاصه نتیجه میده، نه علا برکت الله که خلاصه یه دفعه صبح بنزین میشه سه برابر. بله خب، حالا البته شب هم که اینجا فرموده فان الله جعلوا سکنا لا تسر اول اللیل فان الله جعلوا سکنا، این معنیش همش این نیست که شب آدم استراحت بکنه بخوابه. برها شب هم وقت مناجات است، تهجد و المستغفرین بالاسحار در آیه 17 سوره آل عمران داریم. توجه دارید؟ در قرآن در جای دیگه داریم فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، یعنی خداوند شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش قرار میدهد. آرامش که هم در آیه 67 سوره یونس هست، آیه 73 سوره قصص هست، آیه 61 سوره غافر هست. این آرامشه و سکینه برای یه بخشش برای همین سحرخیزی و اینکه انسان با خدا مناجاتی داشته باشه. بعد می فرماید فإذا لقیت العدو، بله می فرماید که فإذا لقیت العدو فقف من اصحابک وسطا، یعنی وقتی که ملاقات کردی دشمن رو، فقف یعنی در واقع خطاب به جناب معقل است، که جناب معقل ابن قیس ریاحی خودت رو در وسط اصحابت قرار بده. ولا تدن من القوم دنو و من یرید ان ینشب الحرب. ینشب از ریشه نشوب گرفته شده، یعنی درگیر شدن، دخالت کردن در چیزی، به معنای شعله ور شدن جنگ هم هست. انشاب بر وزن افعال به معنای فرو بردن چنگ در گریبان کسیست، این که آدم یقشو بگیره باش گلاویز بشه. حضرت می فرماید اونقدر به دشمن نزدیک نشو مانند کسی که میخواد جنگ افروزی کند. ینشب الحرب یعنی جنگ افروزی کند، شعله ور کند جنگ را. ولا تباعد انهم تباعد من یهاب البأس، یعنی خیلی هم از دشمن دور نشو مثل کسی که من یهاب البأس یعنی میترسه از جنگ، هراس داره. توجه داری؟ نه، وسط قرار بگیر، نه خیلی نزدیک دشمن نه خیلی دور از دشمن. تازه یه ثمره هم وسط بودن در اصحاب است که دو طرف سپاه و اطراف سپاه میتونن خلاصه صدای فرمانده رو بشنون و فرمان برداری کنن. بعد حضرت میفرماید حتی یعطیه که امری امجا مستقر باش تا امر من به تو برسد و بگم چه دستوری بدی. بعد میفرماید ولا یحملنکم شنعانهم. شنعان مستره یعنی خصومت و دشمنی. میگه ولا یحملنکم شنعانهم، مبود و عداوت شخصی با دشمن باعث بشه علا قتالهم بخوای با او بجنگی. خالد ابن ولید لعنت الله علیه اینطوری بود، وقتی مأموریت پیغمبر بهش میداد از سر عداوتی که داشت میرفت و نقشه میکشید. اول میگفت که مثلا یک پیمانی میبست که جنگی نشه، بعد وقتی اینها اسلحه‌هاشون زمین مینداختن میذاشتن یا وقت استراحت حمله میکرد به اینا و اینا رو میکشت. لا یحملنکم شنعانهم علی قتال، دشمنی شما باعث نشه که خلاصه با اونها بخواید بجنگی. قبل دعائهم و اعذار الیهم، اعذار یعنی اتمام حجت، یعنی راه عذر رو بر دیگران بستن. قبل از اینکه اونها رو دعوت کنی به صلح، دعائهم یعنی دعوت کردنشون به صلح، آرامش، جنگ نکردن. ولی اعذار الیهم یعنی را عذر رو بر اونا بستن. قبل از اینکه دعوتشون به صلح بکنی و قبل از اینکه راه عذر رو به اونا ببندید، یه وقت به خاطر دشمنی که داری با اونها نجنگی که کار درستی نیست. خب این نامه دیدید چقدر زیبا حضرت هم اصل خودسازی رو بیان کردن. اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، هم اصل عرض کنم تاکتیک های جنگی رو، اصل داشتن تاکتیک های جنگی، حالا ذیل این اصل پیشینه گرفتن در جنگ یا تقدم صلح بر جنگ، دعوت به هم این عبارت ولا تقاتلن الا من قاتلک نشون میده که حق تقدم بر جنگ نداریم، همین عبارت ولا یحملن نکم شنعانهم علا قتالهم قبل دعاهم و اعذار الیه، یعنی قبلش باید دعوت به صلح کرد، دعوت به عذر، خلاصه راه عذر رو دیگه بر اونا پوشان و تازه هم اتمام حجت کرد، دعوتشون به عقل کرد، چون هدف که جنگ که هدف نیست، هدف هدایت، هدف اصلاح، هدف در واقع ترمیم فلاح مدینه در واقع حیات طیبه است. و اینکه اصل آسایش و راحتی نیروها که خدمت رو توضیح دادم. نامه 13 هم من کتاب له علیه السلام الى امیرین من امراء جیشی. حضرت یه نامی به دو نفر از سران سپاهش داده که عرض کنم متضمن اینه که خلاصه مالک اشتر به شما ملحق میشه، از او پیروی کنید چون شایستگی فرماندهی رو مالک اشتر داره. در واقع این نامه شخصیت مالک رو، عظمت مالک رو، مقام و منزلت مالک رو در واقع داره معرفی میکنه که حالا من خدمتتون توضیح خواهم داد. نشون میده که مالک اشتر این عالم مجاهد متقی عرض کنم مردمدار شایسته فرماندهی رو داشته. این نامه در عرض کنم برای دو تا از فرماندهان جنگی، یکی زیاد ابن نظر، یکی هم شریح ابن هانی، برای هر دو فرستاده. اولا اونا دعوت میکنه به همدلی و ترک اختلاف و اینکه اهل تدبیر باشید و اینو، و بعد سفارش میکنه که خلاصه فرماندهی متمرکز رو برای مالک ابن حارس اشتر تعیین کردی. مالک رو اولا امام داره مدح میکنه، مدح الامام، امام و کل مدحن، این تعبیر محدث قمیس. خوشا به حال کسی که امام زمانش مدحش کنه. و عزیزان الان امام زمان ما حضرت ولی عصر، ارواحنا به تو را مقدم الفداس. غیر از این که ما از مکتب امیرالمومنین و همه ائمه باید بهره‌مند بشیم و از معارف حکمی اونا بهره‌مند بشیم، ولی باید به گونه‌ای بیاندیشیم و عمل بکنیم که مرضی رضای حضرت ولی عصر باشه. و وقتی نامه اعمال ما به دست اون حضرت میرسد، حضرت رو خوشحال کنیم، حضرت رو شاد کنیم و حضرت مدح کنه ما رو، که مدح الامام، امام و کل مدح. وقتی امام مدح میکنه دیگه امام مدحه، توجه دارید. و حضرت، حضرت امیر علیه السلام، امیرالمؤمنین در باره مالک فضائل مهمی رو ذکر کرده در جاهای مختلف، اینکه حسن خلق دارد مالک. مالک خیلی با همین شجاعتش حسن خلق داشت. از پیغمبر سوال شد مد دین، فرمود حسن الخلق. و وصف دیگر او شجاعت او بود. حسن خلق و محبت و تواضع در کنار شجاعت خیلی ارزشمنده. بعضی از کسانی به مالک اشتر توهین میکردن. یه شخصی در بازاری، در بازار کوفه بزارن، به مالک توهین کرد. از او پرسیدن میدونید این کی بود؟ گفت نه. که مالک اشتر بود، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین. این بیچاره وحشت و ترس و استراب و بدنش به لرزه افتاد و گفت باید برم خلاصه عذرخواهی کنم. رفت سراغ مالک، دید مالک وارد مسجد شده در حال نماز. صبر کرد نماز مالک تموم شد، رفت خودشو به پاهای مالک انداخت و عذرخواهی کرد. مالک خوب تعجب کرد، نه اون افراط او نه این تفریط، و مانعش شد که چیکار میکنی اینا. گفت اومدم عذرخواهی کنم. گفت نه مشکلی نیست، من آمدم مسجد برای اینکه برای تو طلب آمرزش کنم. ببینی الذین یمشون علی الارض هونا، درباره عباد الرحمن خداوند میفرماید در آیه 63 سوره فرقان، الذین یمشون علی الارض هونا، با آرامش راه میرن، بدون تکبر روی زمین راه میرن. و این آیه شریفه که آیه 72 سوره فرقان است، و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی یک کسی با بیهودگی و لغو با تو برخورد میکنه بزرگواره از کنارش رد شد. و مالک در واقع این گونه بود که ناشی از حلم و صبر و تواضع و مردمداری او، یکی دیگه هم شجاعت او بود که مرد شجاع بود و دلیر بود، دلاور بود. و عرض کنم خدمتتون در امام وقتی خبر شهادت امیرالمومنین، خبر شهادت مالک رو شنید، فرمود رحم الله مالکن فقد کان لی کما کنت لرسول الله صلی الله علیه و آله. امیرالمومنین اینو ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه میگه، میگه امیرالمومنین فرمود پس از شهادت مالک رحم الله مالکن، خداوند مالک اشتر رو رحمت کند، فقد کان لی کما کنت لرسول، همون گونه که من برای پیامبر بودم او برای من بود. یه چنین جایگاهی داشت. ولذا امیرالمومنین میدانید در قنوت نمازش 5 نفر رو لعن میکرد، توجه دارید، که از جمله معاویه و امرؤاس و ابوالاعور سلمی و حبیب ابن مسلم و بس ابن ارتاد، اینا رو لعن میکرد، اینا مفسدین فی الارض بودن. و بدانید معاویه و اصحاب معاویه دستور میداد که در قنوت نمازتون علی رو لعن کنید، حسنین رو لعن کنید، عبدالله ابن عباس و مالک اشتر رو. یعنی اونقدر معاویه نسبت به مالک اشتر کینه داشت و ناراحت بود. به هر حال شخصیت ویژه‌ای داشت مالک، که عرض کنم خدمتتون در اینجا حضرت می‌فرماید در این نامه 13 و قد امرت علیکما و علی من فی حیذکما مالک ابن الحارث الاشتر، یعنی من مالک ابن حارث اشتر رو به شما و همه کسانی که تحت فرمانتون هستن امیر ساختم، امرتو یعنی امیر ساختم، و اطیعا هر دو نفر اطاعتش کنی، و جعلها او رو قرار بدید درعا یعنی زره شما باشد، و مجنا یعنی سپر محکم شما باشد، او رو درع و مجن قرار بدهید، زره به سپر خودتون قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه فإنه ممن لا یخاف و وهنه ولا سقطته، سقط به معنای لغزش و سقوطه. میگه برای اینکه مالک اشتر کسی است که لا یخاف و وهنه، اصلا سستی در او راه پیدا نمی‌کنه، لغزش و سقوط در او راه پیدا نمی کن، ولا بطعه، اما الاسراع الیه احزم، یعنی وقتی که سرعت لازمه، احزم یعنی محکم کاری، وقتی که سرعت کار محکم می کنه مالک اشتر کندی نداره، ولا اسراع و الى ملبط و انها امثل، امثل یعنی افضل، یعنی اونجایی که کندی و آرامش افضل، الزم، لازم، بهتره، اونجا جناب مالک سرعت و شتاب به خرج نمیده، یعنی آدم معتدلیست، میدونه کی تند بره کی کند بره، یعنی مدیره، یعنی علاوه بر حسن خلق و تواضع و شجاعتی که عرض کردم، معلومه انسان مدیریست، انسان مدیر انسانیست که خلاصه کند و تندی نداره، میدونه کی باید حرکت کنه کی حرکت نکنه، توجه ده. البته امیرالمؤمنین در جای دیگری هم به عظمت و شخصیت مالک پرداخته، در نامه 34، در نامه 38 در حکمت 443، ولی خب یه مهمترین نامه‌ای که به مالک داده نامه 53 نهج البلاغه است که دیگه اصل حکمرانی علوی در این نامه است که انشالله خدا عمری بده توفیق داشته باشیم به اون نامه رسیدیم، توضیحاتشو خواهم داد. این نامه 13 رو عرض کردم امیرالمومنین برای جناب شریح ابن هانی حارسی و زیاد ابن نظر فرستاده. زیاد ابن نظر ظاهراً دومین فرمانده سپاه بوده، شریح ابن هانی اولین فرمانده بوده، زیاد ابن نظر دومین فرمانده بوده. شریح ابن هانی زمان جاهلیت هم بوده، از اصحاب پیغمبر بوده، از بزرگان اصحاب امیرالمؤمنین بوده، تو همه نبردها همراه امیرالمؤمنین بود. سال 78 قمری در دوره حکمرانی حجاج ابن یوسف ثقفی ظاهراً شهید میشه و علی‌الظاهر اون زمان 120 سال هم میگن عمر داشته. واقعا بعضی چه هم عمرشون رو میکنن توی دنیا هم به شهادت میرسن، توجه دارید. این عرض کنم خدمت، و شخصیت به هر حال قابل توجهی بوده شریح ابن هانی. زیاد ابن نظر هم که فرمانده دوم بوده در اون سپاهی که امیرالمومنین مقرر کرده، ایشون هم از ارکان اصحاب امیرالمومنین بوده و عرض کنم امیر طائفه‌ای بوده و عرض کنم سپاه 12,000 نفری که حضرت فرستاده بوده به فرمانده شریح ابن هانی و زیاد ابن نظر، یعنی ظاهراً اول این سپاه معقل رو حضرت میفرسته، بعد این سپاه 12,000 نفری رو، و بعد هم که مالک اشتر رو امام دستور میده به عنوان فرمانده این سپاه، وقت زیاد ابن نظر میشه فرمانده میمنه لشکر، شریح ابن هانی میشه فرمانده میسره لشکر، که عرض کنم خدمتتون در جنگ صفین بوده. در جنگ خوارج هم زیاد ابن نظر رو امیرالمومنین به همراه عبدالله ابن عباس میفرسته که با خوارج گفتگوی داشته باشه. خلاصه انسان عالمی بوده، با کمال بوده، مؤمن بوده، عدالت گرا بوده. اینا رو در عرض کنم آیه محقق نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال الحدیث جلد 3 صفحه 455 بیان کرده و فرده. خب حالا ما از این نامه 13 هم من دو تا اصل رو استفاده می‌کنم. یک اصل شایسته سالاری هست و دوم اصل تمجید کارگزاران، تعریف کارگزاران شایسته. من دیدم مثلا گفتم آقا ما مثلا جلو روی فلانی تعریفش ندیم، خب چرا آدم خوبی تعریفش بدید، هم جلو خودش هم جلو دیگران بگید این شخص چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره، چه مثلا شجاعت داره، مدبره، توانمنده، این خدمات رو انجام داده. لذا اصل شایسته سالاری و اصل تعریف و تمجید کارگزاران شایسته دوتا اصل که از این نامه میشه استفاده کرد. نامه 14 رو هم اجازه بدید بخوانیم، چون داره من وصیت له علیه السلام لعسکره قبل لقاء العدو بسفین. یه سفارش هایی و توصیه های حضرت داره به لشکرش قبل از اینکه با دشمن در جنگ صفین با دشمن مواجه بشه. حضرت یه سری دستورات اخلاقی داره که اینم به عنوان یک اصل تاکتیک های نظامی است و به نظرم یک نوع منشور جنگی است که از این نامه 14 استفاده میشه. جناب ابن بیسم خدمت رو عرض کنم که این مطالب رو دستبندی کرده. نکته اول اینه که با دشمن نجنگید تا دشمن آغاز به جنگ نکرده. خب این اصل اول که قبلا هم داشتیم. اصل دوم عرض کنم خدمتتون، حالا چرا بعد توضیح میده این رو، میگه که ما نباید آغازگر جنگ باشیم، جنگ رو شروع کنیم، باید اتمام حجت کنیم با دشمن، و کسی که آغاز به جنگ میکنه تجاوزگر محسوب میشه. وقتی تجاوز کرد طبق آیه قرآن فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی، لذا بذارید اونا حمله کنن، اونا جنگ رو شروع کنن که بر اساس این آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بشه مبارزه کرد. بعد عرض کنم سفارش میده که وقتی جنگ شروع شد، خب یه عده از دشمنان از ترس جنگ فرار میکنن، در صدد قتل اونها بر نیایید، یا اگر ناتوان و درمانده شکست خورده بر زمین افتاده و عرض کنم ناتوانه، او رو مجروحش نکنید، زخمیش نکنید، او رو به قتل نرسانید، توجه دارید؟ یا حتی کسی شک در حال شک که بجنگه نجنگه، توجه دارید؟ اونو باش نجنگید، زخمی و مجروح رو نکشید. و یک سفارش دیگر درباره زنان داره که خلاصه زنان رو آزار ندید، حتی اگر شرارتی کردن، دشنامی دادن به فرمان روایانتون، فحش دادن، شما برخورد نکنید. بعد حضرت اینو استدلال میکنه، میگه برای اینکه زنان کم نیرو هستند و از مقاومت در مقابل مردان و جنگ با آنها ناتوانند، لذا بدزبانی میکنند، چرا که سلاح شخص ناتوان و عاجز زبان اوست. دوم، زنان ضعیف و نفس هستند، چون روحی صبر بر بلا ندارند، کوشش میکنند به هر طریق ممکن، گرچه با فحش و ناسزا باشد، بلا را از خود دور کنند. سوم، کم خرد هستند، اونقدر عقل ندارند که بدانند دشنام و ناسزا علاوه بر آن که سودی ندارد از رذایل اخلاقی نیز هست. چهارم، و نیز آزار رساندن به زنان موجب افزایش شرور و برانگیختن تبایی است که تسکین و فرونشاندن آن اراده شده است. یعنی شما تحریک میکنید، باعث میشه که دوباره مثلا مردان بیان با شما بجنگن و نزاع بکنن. خب الان این نکاتیش اینجا بیان کرده جناب ابن میثم. من عرض کنم خدمتون این نامه رو الان توضیح بدم. نامه عرض کنم خدمتون علامه مجلسی در بحار الانوار میگه این توصیه ها مربوط به جنگ جمله، در جلد 33 بحار الانوار صفحه 458 میگه این توصیه مربوط به جنگ جمله. مسعودی هم در مروج و ذهب این توصیه رو ما به جنگ جمل میداند. ابن میثم که الان خلاصه از تبیین ایشون استاد به این نامه رو توضیح دادم، میگه که این سفارش هایی که حضرت داره برای همه صحنه های جنگ حضرت فرموده، اختصاص به جنگ خاصی نداره. نصر ابن مزاحم هم که قبل از ابن میثم بوده و حتی طبری در تاریخش، خب این توصیه ها و سفارش امام امین رو هم نقل کرده. حالا ببینیم سفارش حضرت چند تا که خلاصش عرض کرد. اصل اول میفهم لا تقاتلوهم حتی یبدؤوکم فانکم بحمد الله علی حجت و ترککم ایاهم حتی یبدؤوکم حجتون اخرى لکم علیه. حضرت می فرماید با دشمن نجنگید تا اونها جنگ رو شروع نکرده، چون به حمد الله شما دارای حجتی، دلیلید، امامی دارید، استدلالی دارید، منطقی دارید، لذا اگر اونها آغازگر جنگ باشن یه حجت و دلیل دیگه برای شما بر ضد اونها هست. هم دلیل دارید بر حقانیتون چون امامتون هست، مردم بیعت کردن با او، مثلا اگر ما به جنگ جمل باشه اونها تجاوزگرن و وقتی اونا جنگ رو شروع کردن حجت دومی خواهید داشت، حجتون اخرى لکم به نفع شما علیهم بر ضرر. بعد می فرماید که یعنی در واقع همین فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم هم اینجا جاری میشه. بعد دستور میده حضرت فاذا کانت الهزیمه، حالا جنگ شروع شد و هزیمه اتفاق افتاد، یعنی فرار کردن به اذن الله، دشمن شکست خوردن و فرار کردن. فلا تقتلوا مدبرن، مدبرن یعنی در حالی که پشتشون به طرف شماست، یعنی فرار کردن. لا تقتلوا، نکشید اونا، توجه داری. ولا تصیبوا معورن، معور از ریشه عار، عور یعنی به معنای عیب گرفته شده، یعنی آسیب پذیر، یعنی توان دفاع نداشتن. توجه دارید، عرض کنم اعور السید یعنی شکار ناتوان شد، توجه، شکار ناتوان شد. میفرماید که فلا تقتلوا مدبرن ولا تصیبوا معورن، یعنی نزنید، اصابت نکنید این افراد ناتوان و ضعیف رو که دیگه توان دفاع کردن ندارن. ولا تجهزوا على جریح، لا تجهزوا از ریشه اجهاز هست، به معنای تسریع در قتل مجروحان. اجهز على جریح یعنی زخمی رو به قتل رساندن، لا تجهزوا على جریح یعنی زخمی رو نکشید، تسریع در قتل اونها نداشته باشید. اینا حقوق جنگه. خب شما همینا رو برای واقعا بحثای بین المللی بگید، سازمان ملل بگید با این فرمایش امیرالمومنینه، کجای دنیا این معارف و این ارزش ها و احکام رو داره؟ وجوده. در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام هست که کسانی که اهل عدالتن نباید دنبال فراریان برن، اسیری رو به قتل برسانن، مجروحی رو بکشن. توجه دارید، اینا رو حضرت در یکی از روایات ذکر میکنه. بعد حضرت میفرماید امیرالمومنین ولا تهیج النساء به اذن اهج تو شی، یعنی اون رو به حرکت در آوردن و پراکنده اش ساختن. حضرت می فرماید ولا تهیج النساء، هیجان نیاورید، هیجان این حرکت انداختن و پراکنده کردن و خلاصه به هیجان انداختن. میگه زنان رو با آزار و اذیت، به اذن یعنی با آزار و اذیت هیجان نیاورید، به هیجان در نیاورید که اینطور تحریک بشن. و ان شتمنا اعراضکم، هرچند به شما خلاصه بی حرمتی بکنن، دشنام بدن. و سبب نه امرائکم، یعنی فرمان دهان شما، فرمان امرای شما رو سب بکنن، بدگویی بکنن، ناسزا بگن، شما لا تهیجو نسو، ناراحت نشید، هیجان نیاورید، تحریکشون نکنید، بذارید حالا حرفای هم زدن زدن. چرا؟ فانهن، ببین این اینم قرینه ایست که مربوط به جنگ جمله، توجه دارید، چون عایشه خوب شکست خورده، ناراحته، ممکنه به علی هم فوش بگه، به امیرالمومنین شد بگه و سب بکنه، شما برخورد نکنید. فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول، برای اینکه نساء، برای اینکه نساء زنان یک ضعیف القوا هستند، دو ضعیف النفسن، سه ضعیف العقلن.
ضعیف القوا یعنی نیروهاش نیرو ضعیفی دارن، برای قدرت جنگیدن ندارن، نمیتونن مبارزه کنن، سپری تن کنن، شمشیر به دست بگیرن، توان جنگیدن ندارن. و ضعیف النفسن، چون به هر حال نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، عصبانی میشن، بدزبانی میکنن. و ضعیف العقلن، عقلشون هم ضعیفه، یعنی عقل تدبیرگرشون ضعیفه. حالا من توضیح میدم درباره این که حضرت چرا این تعابیر رو نسبت به زنان بیان کرد. بعد حضرت در ادامه میفرماید ان کننا، بله ان کننا لنؤمرو بالکف عنهن و انهن لمشرکات. داره اشاره به سیره و روش پیغمبر میکنه در برابر زنان مشرک، که میفرماید در اون زمان که زنان مشرک به پیامبر و اصحاب پیغمبر بدگویی میکردن، دشنام میدادن، پیغمبر دستور میداد که از آزار و اذیت اینها خودداری کنید. ان کننا لنؤمرو، یعنی پیغمبر امر میکرد، ما مأمور بودیم بالکف عنهن، یعنی کف نفس کنیم، عصبانی نشیم، از آزار و اذیت اینا خودداری کنیم، با اینکه به حال اینکه و انهن لمشرکات، با اینکه زنان مشرک بودند. حالا چه رسه به زنان مسلمان. بعد در ادامه از داره و ان کان الرجل یتناول المرأة فی الجاهلیه بالفهر او الهراوه. فهر یعنی قطع سنگ صاف، هراوه قطع چوب رو میگن، حالا یا عصا رو میگن، چماق رو میگن. میفرماید که حتی در زمان جاهلیت، خب ببینید زمان پیغمبر این بوده، زمان جاهلیت چی بوده؟ میگه اگر یه مردی دستش رو زنی بلند میکرد، یا سنگی بر او پرت میکرد، یا او رو با چوبی میزد، همین کارش باعث ننگ او و فرزندانش میشد. فیعیرو با و عقبه من بعده، یعنی هم خودشو خلاصه عیب میگرفتن، هم عقبه او رو، فرزندانش. چه دختر چه میگه تو دختر اونی هستی که دست به زنه بلند کرد، تو پسر اونی هستی که دست به زنه بلند کرد، یا زنه رو با چوب زد یا با سنگ زد. یعنی حضرت هم این سنت حسنه دوره جاهلیت رو میگه، این سنت حسنه است، هم سنت حسنه اصل پیغمبر رو که زنان رو آزار ندید، ولو تحت فشار قرار میگیرن ممکن بدزبانی کنن، شما برخورد ناروایی نداشته باشید. خب حالا من اینجا دو تا نکته میخوام عرض کنم. یک نکته اصل حکمرانی که استفاده میگم، اصل تاکتیکای نظامی است که باز اینجا استفاده میکنیم، که حضرت در واقع تاکتیکای نظامی رو توضیح داده نسبت به تعبیری اصل رعایت حقوق دشمن. حالا غیر از تاکتیکا، اصل رعایت حقوق اسیر، مجروح، در حضرت حقوق اینا رو، یعنی اینا دشمن حمله کرده، حق با شماست، ولی حق نداری اسیر رو بکشی، حق نداری داره فرار میکنه دنبالش بری، حق نداری مجروح رو بکشی، حق نداری زنانشون رو آزار بدید، ولو سب کنن، شتم کنن. پس این اصل در واقع حالا تعبیر در واقع اصل حقوق، اصل رعایت حقوق دشمن، دشمن جنگی ها، اصل رعایت حقوق دشمن جنگی، که چند تا حق رو بیان کرده. این نکته اول که اصل حکمرانی استفاده بود. یه بحثی دیگه اینه که امیرالمومنین چرا نسبت به زنان این توصیف رو داره. یه تعبیر دیگری هم در باید نواقص العقول بودن زن در قصه جنگ جمل باز داره. خب بعضی آقایون گفتن که حضرت اینجا همش قضیتون شخصی ناظر به خلاصه عایشه است، چون زن پیغمبر حرمتش رو نگه داشته، از واژه جمع به کار برده، از نساء. تو قرآن هم داریم نساء، در آیه مباهله نساء نا و نساء کم، با اینکه نشانا حضرت زهرا سلام الله علیها است، اما جمع به کار برده شده از باب تکریم و احترام. اینجا همش نازد داره عایشه رو توصیف میکنه که عایشه ضعیف القوا هست، ضعیف النفس، ضعیف العقل، توجه داره. این یه احتمالی که بعضی مفسرین گفتن. یه احتمال دیگر این است که اگر ناظر به همه زنان باشد، اینجا عقل، خب ضعیف القوا یعنی توان زن ضعیفتر از توان مرده، خب روشنه برای کارهای سنگین رو نباید به زن داد. النساء ریحانتان لیست به قهرمانه در روایت داری، توجه داری. و این هم بگم که خب ما مثلا در اصول کافی از امام باقر علیه السلام باب غیرت نساء در جلد پنجم کافی است، بعضی نقائص و عیوب زنانو که ذکر میکنه، فهم الا المسلمات منون نه، یعنی استثناء داره. یا در بعضی روایات داریم که الامرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالحن، توجه دارید. و روایات دیگری که در، حالا من تو کتاب جنش ضد فرهنگ و بحث فمینیسم اونجا توضیحات بیشتری دادم، ولی خب به هر حال زنان ضعف جسمانی دارن، کار سنگین رو نباید بهش سپرد. این حرفی که فمینیستا برابری مطلق زن و مرد رو ذکر میکنن و اینکه کارهای سنگین رو به عهده زن گذاشتن، خب این حرف درست نیست. ضعیف و نفس بودن به لحاظ عاطفی بودن و احساساتی بودن و اینکه این احساسات و عواطف زود اونها رو به تحریک سوق میده. ازا وقتی عزیزی از دست میدن شیون میکنن، ناله میکنن. صبر و تحمل مردا بیشتره، به خاطر یک از حکمت این که گفتن زن قاضی نشود همینه. ضعیف العقل، عزیزان، عقل در نصوص دینی ما کمتر به معنای قوه مدرکه به کار رفته. نمیخواد بگه زنان مثلا قدرت مدرکه، ادراک عقلی، ریاضی، فلسفی ندارن، بلکه عقل عمدتا به معنای عقل تدبیرگره. یعنی تو این حوادث احساسات که قرار میگیرن تدبیر نمیتونن بکنن و بایقات رفتار حتی غیر تدبیرگرایانه ای دارن. لذا ابن میسم اینجا داره زنان، تفسیر ابن میسم اینه، زنان کم نیرو هستن و از مقاومت در مقابل مردان و جنگ با آنها ناتوانن، لذا بدزبانی میکنن، چرا که صلاح شخص ناتوان و عاجز زبان اوست. دوم، زنان ضعیف و نفس هستن چون روحی صبر بر بلا ندارن، کوشش میکنن بر طریق ممکن گرچه با فحش و ناسزا باشد بلا را از خود دور کنن. سوم، کم خرد هستن، اونقدر عقل ندارن که بدانن دشنام و ناسزا علاوه بر اون که سودی ندارد از رذایل اخلاقی. اینطور تبیین کرده، ظاهراً تعمیم داده بر کل نساء. من یه نکته دیگری هم میخوام اینجا یه توجیه دیگری عرض بکنم و اون این که اصولاً عزیزان زنان یا مردان در فرهنگ اجتماعی شکل پیدا میکنن. یه فرهنگی زنان رو قوی، روحی بالا، عاقل مثل مردان تربیت میکنه، یه جامعه نه، مردان هم از ضعف قوا، ضعف مردانی که روحی زنانه پیدا میکنن، گاهی وقت ابرو بر میدارن، رژ لب ببخشی میزنن، عادات زنانه پیدا، مثلا این عشوه‌گری هایی که زن داره میاد این پسرها بعضن با یه بعضی. خب این جامعه جامعه ایش که از قضا ضعیفه، مردانش هم ضعیفه. فرهنگ اجتماعی، یعنی اینطور نیست بگیم ذات زن، بله ذات زن عاطفی است، این عاطفه غلبه داره، اما اینکه آیا میتونه عاطفه خودشو کنترل کنه، مدیریت کنه، بله تربیت نقش داره، اینو ذاتی نیست. انسان میتونه درست تربیت بشه و در جامعه و زنان قوی، مدیر و توانمند تربیت بشن. مگر ما در دوران جنگ تحمیلی زنانی نداشتیم که یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند، پنج فرزندشو در میدان جنگ از دست میداد و خودش دفع میکرد و میگفت اگر من 10 فرزند دیگر داشتم در راه اسلام میدادم. اگر این زنان رو ما در صدر اسلام نداشتیم، این زنان ضعیف القوان، این زنان ضعیف النفسن، ضعیف العقلن، نه آجون. امیرالمومنین هم نمیخواد این رو بگه، توجه دارید. حضرت پس یا به احترام این که عایشه زن پیغمبر بوده، امیرالمومنین احترامشو میذاشته، لذا یه عده از زنان لباس نظامی پوشن، امیرالمومنین اینا محافظان عایشه شدن تا انتقال او از کوف، از بصره، بصیرمون جنگ جمل، تا مدینه همراهیش کنن. مردی همراهشون نبود. این زنان به هر حال معلومه زنان رزمجو بودن و نمیخواست مردی همراه عایشه که همسر پیغمبر باشه. یا اینکه نه، قضیه به زنانیست در فرهنگ جامعه عصر امیرالمؤمنین و هر عصر دیگری ممکنه این باشه، ولی نوع تربیت میتواند قدرت، قوت، شجاعت، مدیریت به زنان بده. امروز ما مدیران بانوانی داریم که انصافا قوی کار میکنن، بیمارستان اداره میکنن، دبیرستان اداره میکنن، وزارت خونه به خوبی اداره میکنن. این نیست که بخوایم این رو یه قضیه حقیقی ناظر به همه زمانها بدانیم. اینم نامه 14، انشاءالله نامه 15 جلسه فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.